ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر هستیم. امروز پنجشنبه 9 شهریور 1402 برابر است با 31 اوت 2023 میلادی. سلام میکنم به همه شما شنوندگان رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بود. پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم مهران کریم اینجاست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به تلاتون برسونه.
ممنونم نسرین. منابع مختلف خبری از مرگ جواد روحی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1401 پس از انتقال از زندان نوشهر به بیمارستان خبر دادند. خبر درگذشت آقای روحی را نخستین بار ظهر پنجشنبه وکیل او مجید کاوه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس توییتر سابق منتشر کرد و نوشت بر اساس اطلاع خانواده او جواد روحی ساعتی پیش در زندان نوشهر فوت شده است. ساعتی بعد خبرگزاری ایستا به نقل از روابط عمومی زندان نوشهر خبر داد که جواد روحی ساعت 3:45 بامداد در روز پنجشنبه 9 شهریور ماه به دلیل تشنج از زندان به بیمارستان شهید بهشتی نوشهر منتقل شده و پس از انتقال به بیمارستان جان باخته است. جواد روحی شهریور 1401 در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت و به 3 اعدام محکوم شد. این حکم بعدتر در دیوان عالی کشور نقض شد. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان حدود 8 پیش به نقل از منابعی از وضعیت نابسامان جواد روحی پس از تحمل آنچه شکنجه‌های ترسناک توصیف شده بود خبر داده بود. روزنامه اعتماد در گزارش جدیدی اسامی 52 استاد اخراج شده دیگر از دانشگاه‌های ایران را منتشر کرد. هفته گذشته نیز روزنامه اعتماد اسامی 157 نفر از اساتید دانشگاه‌های مختلف کشور را که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، حسن روحانی و ابراهیم رئیسی از بدنه آموزش عالی حذف شدند را منتشر کرد. اعتماد می‌نویسد این اسامی فهرست تمام استادان حذف شده در 17 سال گذشته نیست، بلکه فقط نامهایی است که این روزنامه درباره کنارگیری اجباری این استادان اطمینان حاصل کرده. گزارش اعتماد نشان می‌دهد که با وجود تداوم اخراج استادان منتقد در همه دولت‌های جمهوری اسلامی، روند این اخراج‌ها در دوران ابراهیم رئیسی شدت و ابعاد تازه‌ای یافته. اخراج، تعلیق و بازنشستگی اجباری ده ها استاد دانشگاه با واکنش تند جامعه علمی، فرهنگی، مقامات سابق حکومتی و شماری از نمایندگان مجلس روبرو شده. وزارت دفاع جمهوری اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده که یک طرح سرویس امنیتی اسرائیل موساد برای خرابکاری در برنامه موشک ایران را خنسا کرده. در این اطلاعیه ادعا شده که در ماه‌های گذشته موساد قصد داشت با همکاری عواملی که نفوذی خوانده شدند قطعات معیوب و تجهیز شده را وارد چرخه تولید موشک‌های پیشرفته کند. دولت اسرائیل و دستگاه امنیتی این کشور هنوز درباره این گزارش واکنش نشان ندادند. مقام‌های اسرائیلی تاکنون تنها در موارد معدودی به صورت تلویحی به اقدامات خرابکارانه در ایران اشاره کردند. از آن جمله سال گذشته مشاور امنیت ملی اسرائیل گفته بود این کشور در طی یک سال پیش از آن در ایران کم اقدام نداشته. مقامات محلی در جوهانسبورگ، بزرگترین شهر آفریقای جنوبی، اعلام کردند که تعداد قربانیان آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی به بیش از 60 نفر رسیده. 7 نفر از کشته شدگان کودک هستند.
سپاسگزارم از تو مهران کریمی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر می شنویم. با احتمال کاهش ذخیره اورانیوم با غنای بالای تهران آماده کاهش تنش هسته‌ای با آژانس و غرب است. در همین زمینه گفتگوی داریم با سعید جعفری.
من مجموعه اتفاقاتی که پیرامون برنامه هسته ایران رخ میده رو ادامه همون برنامه کمتر در مقابل کمتر طرفین میدونم.
در ادامه موج حذف استادان دانشگاه، روزنامه‌نگار اعتماد اسامی 52 استاد اخراجی دیگر را اعلام کرد. در ادامه حمایت از مهدی یراحی خواننده معترض بازداشت شده، گفتگوی داریم با علی عظیمی خواننده سرشناس ساکن بریتانیا.
در من حکومت جمهوری اسلامی خیلی خوب یاد گرفته که هر نوع صدای آزادی خواهانه رو که از جای درست درمیاد، صدایی که واقعی هستن، صدای مؤثر رو بتونه مهار بکنه.
برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. خبرگزاری بلومبرگ روز پنجشنبه گزارش داد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ارزیابی پیش روی خود از برنامه هسته ایران به این نتیجه رسیده که تهران سرعت ذخیره اورانیوم با غنای بالای خود را کاهش داده. به نوشته بلومبرگ این موضوع در گزارش تازه مدیر کل آژانس مطرح میشه که قرار هفته آینده به اعضای شورای حکام نهاد ارائه بشه. پیشتر روزنامه آمریکایی وال استریت نال گزارش داده بود که ایران تولید اورانیوم غنی شده در سطح نزدیک به استفاده برای مقاصد نظامی رو به شکل قابل توجهی کاهش داده. در همین زمینه گفتگوی داشتم با سعید جعفری روزنامه‌نگار که با هم می‌شنویم.
به نظر من هنوز کمی زوده که ما از احتمال آغاز دوباره مذاکرات برای احیای برجام صحبت بکنیم، هرچند که طرفین در مسیر تنش زدایی گام برمی‌دارند، اما به باور من شیب این روند چندان تند نیست، ضمن اینکه موانع پیش روی رسیدن به اون نقطه هم بسیار جدیه. من مجموعه اتفاقاتی که پیرامون برنامه هسته ایران رخ میده رو ادامه همون برنامه کمتر در مقابل کمتر طرفین میدونم. در واقع این اتفاقی که بعد از اون رخ داد که ایران و امریکا به این نتیجه رسیدن حصول توافق جامع بین طرفین امکان پذیر نیست، و هر حال باید به کمتر در مقابل کمتر رضایت بدن، به این معنا که هر دو طرف کمتر ارائه میدن و کمتر هم دریافت میکنن. بله، اتفاقی که افتاده اگر که ما گزارش بلومبرگ رو مبنا قرار بدیم این هست که ایران سطح غنی‌سازی خودش رو کاهش داده، اما این به نظر من راهبردی که ما پیشتر هم از سوی جمهوری اسلامی مشاهده کردیم، ابتدا درجه بحران رو افزایش میده و بعد به صورت تدریجی از موضعش پایین میاد تا در مقابل امتیازاتی دریافت کنه. ضمن اینکه ما باید این نکته رو هم مد نظر قرار بدیم که در آستانه برگزاری نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستیم و جمهوری اسلامی به صورت کلاسیک در آستانه نشست ها همواره اقداماتی رو انجام میده که فضا رو قدری منعطف کنه و جلوگیری بکنه از احتمال اینکه پرونده ایران از شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل ارسال بشه. در نتیجه همونطور که شما اشاره کردید، بله، این اتفاق میتونه مقدمه برای تنش زدایی بیشتر و آغاز مذاکرات گسترده سر بر سر احیای برجام باشه، اما برداشت من اینه که ما در حال حاضر تا رسیدن به اون نقطه فاصله داریم. ضمن اینکه یه نکته دیگه ای هم که من مایلم بهش اشاره کنم این هست که بخشی از این تنش زدایی ها به باور من استمرار توافق و تفاهم هایی هست که ایران و امریکا بر سر آزادسازی پول های بلوکه شده ایران و در مقابل آزادی گروگان هایی که جمهوری اسلامی آزاد کرد بر سرش رسیده بودن و تهران پذیرفته که قدری سطح تنش ها رو کاهش بده و میزان غنی‌سازی اورانیومش رو هم بیاره پایین تر، ولی بعید میدونم که اینها دست کم در کوتاه مدت منجر به اتفاق بزرگتری از چیزی که الان درش هستیم بشه.
آقای جعفری، ایران چقدر داره به خواسته های آژانس نزدیک میشه و اساساً در این مورد چه کارایی کرده؟
اگر ما گزارش بلومبرگ رو مبنا قرار بدیم، این کم کردن سطح اورانیوم غنی‌سازی شده و پایین‌تر آوردنش از 60% میتونه یه نکته مثبت باشه، ضمن اینکه گفته میشه همکاری‌هایی هم با آژانس بر سر سه مکانی که توش رد اورانیوم پیدا شده و آژانس در واقع خواستار ارائه توضیحات از سوی جمهوری اسلامی شده صورت گرفته. البته باید برای این منظور ما منتظر گزارش آقای دروسی بمونیم. ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی هست که یکی از این سه مکان مشکلش حل شده و همکاری ها در خصوص دو مکان دیگه ادامه داره، ولی خب باید ببینیم که نظر آقای گروستی هم این هست یا نه. ولی به نظر میرسه به صورت کلی همونطور که اشاره کردم به دلیل نزدیک بودن نشست فصلی شورای حکام، همکاری های ایران افزایش پیدا کرده که جلوگیری کنن از خطر ارسال احتمالی پرونده ایران به شورای امنیت.
جمهوری اسلامی تا الان به این موضوع واکنش علنی نداشته و مانوری روی این اتفاق نداده. فقط واکنش محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی به گزارش ها این بوده که گفته که ما طبق قانون مجلس داریم عمل میکنیم، توضیح بیشتری نداده. آیا واکنش نداشتن به این موضوع از سوی جمهوری اسلامی رو میشه به دلیل حفظ چهره در داخل کشور به منظور پیشبرد اهدافش تلقی کرد؟
به نظر من این مسئله رو میشه از دو بود مورد بررسی قرار داد. در درجه اول تفاوت راهبرد و رویکرد دولت کنونی جمهوری اسلامی با دولت پیشین در زمان در واقع ریاست جمهوری حسن روحانی که آقای ظریف مسئولیت مذاکرات رو بر عهده داشتن، خیلی تاکید داشتن اتفاقا روی جذب و توجه افکار عمومی و بیشتر اطلاع رسانی میکرد. اتفاقاتی که در پرونده هسته‌ای رخ میداد رو به این دلیل که تصور میکرد که این میتونه اثر مثبتی بذاره. اما در دولت آقای رئیسی از ابتدا بنابر این بوده که اتفاقا مذاکرات در سکوت خبری پیش بره و اطلاع رسانی چندانی صورت نگیره. این در درجه اول. در درجه دوم بله، نکته که شما اشاره کردید دقیق هست، به این دلیل که به هر حال در حالی که مدعی هستند که مقام های جمهوری اسلامی از موضع قدرت برخورد میکنند و این طرف امریکاییه که باید تن بده به خواسته های جمهوری اسلامی، این نوع کوتاه اومدن بر سر مواضعشون و همینطور پایین آوردن سطح غنی‌سازی اورانیوم در واقع متضاد به اون چیزی است که در داخل مطرح میکنن و دوست دارن به خورد مخاطبان و مخاطبینشون در افکار عمومی داخلی بدن.
گفتگویی شنیدید با سعید جعفری روزنامه‌نگار در مورد احتمال کاهش تنش‌های هسته‌ای ایران و آمریکا.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
6 منبع مطلع اسرائیلی و آمریکایی به وبسایت آکسیوس گفتند تشکیلات خودگردان فلسطینی فهرستی از خواسته های خود را در خصوص توافق احتمالی عربستان و اسرائیل برای عادی سازی روابط به ریاض داده. آکسیوس میگه تشکیلات خودگردان اوایل سال جاری فهرستی از خواسته های خود را در اختیار عربستان سعودی قرار داده و این میتونه نشانه چرخش در رویکرد رهبری این تشکیلات در قبال عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان باشه. در همین باره تحولات ارزیابی یوسی مکلبرگ، استاد روابط بین الملل و تحلیلگر مؤسسه چاتم هاوس در لندن رو با هم بشنویم.
صحبت درباره توافق بزرگ آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی در حال افزایش است و می توان علاقه همه طرف‌های درگیر در انجام چنین معامله‌ای را دید. عادی سازی روابط یک فراخوان بزرگ برای اسرائیل از نظر همکاری، امنیت اقتصادی و علمی خواهد بود. می‌بینید که مسیر روابط اسرائیل و عربستان سعودی می‌تواند عنصری برای ثبات در خاورمیانه باشد و از دیدگاه ایالات متحده این امر بسیار عالی خواهد بود، به خصوص که انتخابات ریاست جمهوری در حال نزدیک شدن است. اما چالش اصلی در اینجا مسئله فلسطین است و نوع امتیازی که اسرائیل آماده است بدهد و بدون شک ریاض خواستار دریافت امتیاز قابل توجه و معناداری خواهد بود. احتمالاً هم از ایالات متحده در زمینه انتقال کنسولگری ایالات متحده به بیت المقدس امتیاز می‌خواهد و هم از اسرائیل در زمینه بهبود وضعیت اشغال. اجازه دادن به فلسطینیان برای آزادی حرکت، کنترل بیشتر بر قلمرو و نه فقط بر مناطق B و C، بلکه همچنین در منطقه A که در حال حاضر اسرائیل بیشتر و بیشتر کنترل می‌کند. بنابراین در حالی که منافع روشن است، این سوال است که به ویژه اسرائیل با دولت راست افراطی فعلیش چگونه پیش خواهد رفت؟ نخست وزیر بنیامین نتانیاهو برای ماندن در قدرت به راست افراطی وابسته است و همچنین نحوه رسیدگی به محاکمه فساد او. در هر شرایط دیگری منطق عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل کاملا روشن است، اما در نتیجه این نیاز به یک تلاش مضاعف از سوی واشنگتن دارد که هم توافق انجام شود و هم فلسطینیان از منافع آن بهره مند شوند.
ارزیابی یوسی مکلبرگ، استاد روابط بین الملل و تحلیلگر مؤسسه چاتم هاوس در لندن رو میشنیدید.
بازار تلف میشه سری
هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
روزنامه اعتماد در گزارشی تازه فهرستی از 52 استاد اخراج شده دیگه از دانشگاه‌های ایران رو منتشر کرده که نشون میده موج اخیر اخراج استادان دانشگاه از ابتدای دولت ابراهیم رئیسی در سال 1400 آغاز شده. هفته گذشته این روزنامه در گزارش نام 157 استاد دانشگاه رو که در دولت‌های احمدی نژاد، روحانی و رئیسی از دانشگاه اخراج شده بودند رو منتشر کرده بود. بررسی‌های روزنامه اعتماد نشون میده که دانشگاه‌های آزاد تهران، علوم پزشکی تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی بیشترین احکام اخراج، تعلیق، انفصال موقت از تدریس، ممنوع الورودی، قطع حقوق آنها و پایان همکاری و بازنشستگی‌های اجباری رو در میونه دانشگاه‌های دیگر ایران داشتند. در همین زمینه داریوش رحمانیان، استاد تاریخ دانشگاه تهران که به تازگی از کارش تعلیق شده، با رادیو فردا گفتگوی کرده که با هم میشنویم.
من گمان میکنم یک گروه های، یک در واقع بخشایی از حاکمیت هستند که فکر میکنم، یعنی دچار این توهم هستند که خون دانشگاه کثیفه و میخوان این خون رو عوض بکنن، تصفیهش بکنن و اون مفهوم و تعبیر مثلا اسلامی کردن دانشگاه، به ویژه اسلامی کردن علوم انسانی که چیزی جز آب در هاون کوبیدن نیست، یعنی هزینه های سنگین رو دست کشور گذاشته، چون علم رو، به ویژه علوم انسانی رو، شما هرگز نمیتونید لگام بزنید تابع یک مرام و ایدئولوژی و دین خاص رو کنید. اونایی که اهل علوم اسلامی هم خب میرن کار خودشون رو میکنن، ولی دانش بشری در واقع در ذات خودش سکولاره. اینایی که در واقع بنابراین حراس دارن از این علوم و علوم انسانی رو کلن طاغوتی میدونن، شیطانی میدونن، اهریمنی میدونن و گمان میکنن در یک نبرد حق و باطلی قرار گرفتن که اهالی علوم انسانی مستقل، نه اونایی که خب به هر حال استاد نماها رو که ما نمیگیم، اینایی که میخوان تزریق کنن رو که نمیگیم، اونایی که مستقل میاندیشن و اتفاقا دلسوز کشور و مردم هم هستن، کنار مردمشون وای میسن، از کسی هم بیم و باکی ندارن. خب اینها رو در واقع، اینها در حقیقت اعوان و انصار دشمنان و بیگانگان تلقی میکنن، ضد امنیت ملی میخوانن، در حالی که اونایی که در واقع ضد امنیت ملی کشور ما هستن خود همین افرادن. و من گاهی ببینید، من اهل ذهنیت توطئه نیستم واقعا، اما توطئه رو به عنوان یک نظریه و یک تئوری، به عنوان یک چارچوب در علوم انسانی به ویژه تاریخ میشه به عنوان محدود با احتیاط به کار و تبدیلش به یک ایدئولوژی نکرد. ببینید، من گاهی واقعیت اینه در این سالهای اخیر انقدر این رفتارها بیخردانه بوده، به حدی در واقع آشکاره که به جایی نمیرسه، ضربه فقط به کشور میزنه و به هر حال آزار میده مردم رو و تنگنا ایجاد میکنه، آسیبهای فراوان جبران ناپذیر میزنه، سیل مهاجرت ایجاد میکنه، فرار مغزها که من اسمش رو سالهاست گذاشتم ایلغار مغول، بدتر از ایلغار مغول. خب من فکر میکنم حتی مثل اینه که یه عده اصلا از خداشونه که کشور رو اینجوری در هرج و مرج بکشونن و گویی نفوذ کردن، فکر میکنم، و الا واقعا عاقلانه نیست. اصلا شما ببینید این مثلا نهادهای ما اصلا دلشون اگر برای کشور میسوزه باید لگام بزنن به چنین مدیرانی. بعضی از این مدیران اگر در واقع توطئه‌گر نباشن دست کم اختلال روانی دارن، به جایی که سرنوشت دار باشن باید ببرنشون درمانشون بکنن اینها رو، چون اینا جز مردم آزاری کار دیگری بلد نیستن.
همچنان با مجله بعد از ظهر رادیو فردا با شما هستیم. اما در گزارش دیگه، معاون فرستاده ویژه دولت آمریکا در امور ایران با اشاره به گزارش رادیو فردا در خصوص بازداشت پدر محمد مهدی کرمی از معترضان اعدام شده در ایران، تلاش جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت در آستانه سالگرد مهسا امینی را محکوم کرده. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
آبرام پیلی، معاون فرستاده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، چهارشنبه 8 شهریور با بازنشر توییت رادیو فردا، بازداشت و ارعاب خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات سال گذشته ایران را محکوم کرد. آبرام پیلی در حساب کاربری فرستاده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در شبکه اجتماعی اکس، با اشاره به گزارش رادیو فردا در خصوص بازداشت ماشاءالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی از معترضان اعدام شده، نوشت که آمریکا گزارش‌ها درباره سرکوب و ارعاب خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات را از نزدیک دنبال می‌کند. معاون فرستاده ویژه دولت آمریکا در امور ایران اضافه کرد که ما این تلاش واضح و آشکار برای ایجاد رعب و وحشت را در آستانه سالگرد درگذشت مهسا امینی در بین ایرانیانی که بهای سنگینی پرداختند محکوم می‌کنیم. پدر محمد مهدی کرمی یکی از معترضان اعدام شده در جریان اعتراضات سراسری 1401 هفته گذشته در پی یورش ماموران امنیتی به خانه‌اش بازداشت شد. طی روزهای اخیر همزمان با نزدیک شدن به سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، موج بازداشت اعضای خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات سراسری سال گذشته تشدید شده است و گزارش‌هایی در این زمینه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. فعالان مدنی میگویند فرهاد زاره، برادر دادخواه میلاد زاره که در جریان اعتراضات سال گذشته در بابل کشته شد، نیز بازداشت شده است. گزارش‌ها همچنین حاکی است که امیر کیا، نامزد حنانه کیا از کشته شدگان اعتراضات در نوشهر، بازداشت شده است. نیروهای امنیتی هلیا کیا، خواهر 16 ساله، و وحید کیا و معصومه آذری، پدر و مادر دادخواه حنانه کیا را نیز بازداشت کردند. علاوه بر بازداشت و آزار اعضای خانواده‌های قربانیان اعتراضات اخیر که شمار آنها هر روز بیشتر می‌شود، شماری از خانواده‌های دادخواه کشته شدگان اعتراضات پیشین نیز، از جمله ناهید شیرپیشه و منوچهر بختیاری، مادر و پدر پویا بختیاری، جوان کشته شده در اعتراضات آبان 98، نیز همچنان در زندان هستند. دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی از سال‌های دهه 60 خورشیدی تا کنون سوابق متعدد و طولانی در آزار، بازداشت و زندانی کردن خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده و معترضان کشته شده دارند. سازمان عفو بین‌الملل سال 1399 در بیانیه‌ای اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی با پنهانکاری در مورد محل دفن و ممانعت از برگزاری مراسم عزاداری، حقوق خانواده‌های دادخواه و ماده 15 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نقض می‌کند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سه روز پس از بازداشت محمد مهدی یراحی خواننده معترض و در ادامه حمایت از او زنان معترض به حجاب اجباری هم با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی به جمع حامیانش پیوستند. در روزهای گذشته بسیاری از هنرمندان دیگر هم از جمله ابی، داریوش اقبالی، کاوه یغمایی و بسیاری از بازیگران حمایت خودشون رو نسبت به مهدی یراحی اعلام کرده بودند. در همین زمینه گفتگویی داشتم با علی عظیمی، خواننده سرشناس ایرانی، و از او پرسیدم و از او درباره بازداشت‌های هنرمندان معترض توسط جمهوری اسلامی پرسیدم.
به نظر من حکومت جمهوری اسلامی خیلی خوب یاد گرفته که هر نوع صدای آزادی خواهانه رو که از جای درست درمیاد، صدایی که واقعی هستن، صدای مؤثر رو بتونه مهار بکنه، و اینو از خب برادری بزرگترش یاد گرفته. حکومت‌های مستبد دیگه مثل روسیه و حال اینا تجربه دارن در سالها فرونشاندن اعتراضات و کنترل کردن هر نوع حرکت‌های آزادی خواهانه. خب ما به نظر من دو نوع هنرمند داریم: هنرمندایی که کار اعتراضی میکنن که کرده باشن و همراهی خودشون در بهترین حالت ممکن، در بهترین حالتی که میشه تصور کردن که همراهی خودشون نشون بدن، و هنرمندایی داریم که مثل مهدی یراحی و توماج صالحی که اینا واقعا اعتراضشون با هزینه است. کسایی که در ایران هستن، کسایی که جلوی صورت قدرت وای میستن، تو روش وای میستن و اعتراضشون میکنن بدون ترس و بدون لکنت زبان، و خب ببینید که به چه شکلی دستگیر میشن. عکساشون در میاد، مثل مهدی یراحی که نشون بدن اینا سعی کنن هنرمندای آدمای بزرگ رو، آدمایی که واقعا شجاعتشون برای همه ما مثال زدنیه رو، تأخیر کنن در چشم جامعه، که متاسفانه یعنی خوشبختانه این تلاششون خیلی مذبوحانه است.
آقای عظیمی، با توجه به شرایط سیاسی اجتماعی که این روزها ما در ایران داریم، ما شاهد افزایش تولید آهنگ‌ها و موسیقی‌های اعتراضی هستیم. اساساً از اهمیت موسیقی اعتراضی برامون بگین.
موسیقی اعتراضی یک سبک نیستش. موسیقی اعتراضی یک نوع انعکاس عصبانیت و خشم یک جامعه است که توسط هنرمندان منعکس میشه، بیان میشه. به نظر من طبیعت موسیقی اعتراضی در جامعه‌ای مثل ایران که استبداد و ظلم درش بیداد میکنه، خب به صورت طبیعی این صداهای افراد مختلف، صداهای مختلف شما میشنویم در شکل و گونه‌های متفاوت، و بازم اینا به نظر من همونجوری گفتم دو نوع هستن. متاسفانه بعضی از هنرمندان، کسایی که سلبریتی هستن، شناخته شده هستن، مخصوصا کسایی که ماهایی که خارج از ایران هستیم، خب خیلی کم هزینه است بیایم یه چیزی بگیم، یه پستی بذاریم. من خودم خیلی وقتا واقعا این چیزایی میگم، چیزا پست میذارم، بعد خودم شرمنده میشم که اصلا که چی، من که واقعا هزینه ای نمیدم، کاری نمیکنم، اصلا من چرا باید بیام چیزی بگم؟ ولی خب آدم باید در این حال هم همراه خودشون نشون بده، و من میفهمم که آدمایی که در شرایطی مثل من هستن احساس هم گناه میکنن که نیستن در خط مقدمه جنگ با این با استبداد و ظلم، و ولی فقط میتونن در واقع همراهی خودشون نشون بدن. یک سری از این آرتیست باز هستن که من حالا نمیخوام از کسی اسم ببرم، ولی در واقع سوء استفاده میکنن از این شرایطی که هست، و یه جوری دکون شده این هنر اعتراضی بر بعضی ها، و البته صد درصد خارج از کشور، که اینو من واقعا نمیپسندم، فکر نمیکنم هیچ کس هم بپسنده، و این هنرمند عزیز باید بدونن که معلوم میشه کاری که از قبل نمیاد، کاری که واقعا بدونید فقط به صرف کمک به جریان انقلاب نیستش، واقعا کار پسندیده نیستش. خب این هستن تو ایران که مثل مهدی یراحی و توماج صالحی که خب اینا خیلی جدی هستن در اعتراضشون، هزینه میدن، زندان و شکنجه، اینا اصلا چیزای شوخی نیست، اینا آدمایی هستن که به همه ما روح میدن که بجنگیم، اقامت کنیم، وایسیم و تمام چیزی که در توانم هست رو برای کشورمون بذاریم.
آقای عظیمی، در چنین شرایطی که هنرمندان معترض رو میگیرن، بازداشت میکنن، شکنجهشون میکنن، وظیفه سایر هنرمندان به ویژه کسانی که در خارج از ایران زندگی میکنن چیه؟
خب من معتقدم که همه ما، هم کسایی که خارج از هم داخل هستن، باید همراه بشیم برای هدف مشترک، برای رسیدن به آزادی، و واقعا این اتحاد و همدلی خیلی مهمه. کسایی که خارج از ایران هستن حق دارن که خیلی شکست و ناراحت باشن، و حق دارن که بخوان همراه بشن با اعتراض و انقلاب. کاری که ما ها میتونیم بکنیم، من فکر میکنم تک تکمون نفر به نفرمونه که واقعا تمام اون کاری که میتونیم بکنیم در واقع این باشه که صدای مردم ایران رو منعکس کنیم. فراموش نکنیم کسایی که هزینه دادن، کسایی که زندان رفتن، کسایی که توی خط مقدم هستن. نذارید اسمشون فراموش بشه. فکر کنید مثلا خودتون بذارید جای توماج صالحی. این همه شجاعانه واقعا وای میسته جلوی قدرت این کارا رو میکنه، بعد زندان میشه. ما هممون توییت میکنیم، پست میکنیم، بعد فراموش میکنیم هممون. میدونید من خودم از خودم شرمنده میشم خیلی وقتی میگم یه چیزایی ما، یعنی واقعا وقتی خودش شد یک مقطع 6 ماه خودشو نگاه میکنه که من خودم واقعا شرمنده میشم که اصلا چیکار دارم میکنم، اصلا چه اثری داره کار من. درسته که همسو شدن مهمه، انرژی میده به همه ماها، دیدن اینکه همدیگه رو که داریم اعتراض اعتراض میکنیم و متحد وای میسیم توی خط که بجنگیم با استبداد، خب خیلی عالیه. ولی من فکر کنم یک پله فراتر باید رفت. باید واقعا فکر کار عملی بود، فکر اورگانایز کردن بود، فکر سازماندهی بود برای حرکت جدی و اثر بخش برای آزادی. من فقط میتونم بگم که اگه یک روزی آقای مهدی یراحی صدای من بشنوه، میخوام بگم که واقعا مهدی جان دمت گرم، افتخار میکنیم ما به جامعه هنری ایران به افتخار میکنه و مرسی که صدای حق هستی جای درست وایسادی.
علی عظیمی خواننده در مورد حمایت هنرمندان از مهدی یراحی خواننده معترض بازداشت شده در ایران برای ما گفت. و با پایان این گفتگو به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.